25 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره استخبارات حکومت طالبان از رهایی یک دکتر در کابل از نزد ربایندگان خبر می دهد. بر اساس ویدیویی که از سوی این اداره نشر شده، دکتر محمد افضل حدود یک ماه پیش از ساحه افشار کابل ربوده شده بود.
27 روز قبل از طرف اختطافچی اختطاف شدم از طرف استخبارات امارات اسلامی. بعد از 27 روز که یکی از اونا را دستگیر کردن، ما به شکر خدا آزاد شدم.
در ویدیوی نشر شده دیده می شود که رباینده دستگیر شده به جرمش اعتراف می کند. اقارب دکتر رها شده می گویند که در بدل رهایی او $30,000 آمریکایی خواسته شده بود. رسانه‌های پاکستانی گزارش می‌دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده‌ها در پوانتون نگرهار و 2 تن دیگر در پوانتون طبی کابل مشغول آموزش بودند. پیش از این خبر از ناپدید شدن محصلان پاکستانی در افغانستان نشر نشده بود. بر اساس گزارش‌ها، ساجد نوری وزیر منابع بشری پاکستان در این مورد با وزارت خارجه حکومت طالبان و سایر مقام‌ها تماس گرفته است. تاجیکستان میگوید که داد و ستد تجارتیش با افغانستان بیشتر شده. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان میگوید در 3 ماه نخست امسال به ارزش $40 میلیون به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود $6 میلیون افزایش را نشان میدهد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه مسافرتش به عربستان سعودی در ملاقات با رهبران کشورهای عربی درباره امکانات دفاع راکتی در منطقه گفتگو می‌کند. جو بایدن بعد از بازدید اسرائیل به جده رسید. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش ذکر شود گفت که رئیس جمهور بایدن طبق گزارش‌ها امکانات شامل ساختن اسرائیل در یک گروه از کشورهای منطقه را بررسی خواهد کرد که درباره ایران نگرانی مشترک دارند. این مقام آمریکایی به خبررسانی رویترز گفته که این مباحثه با این کشورها تا کنون 2 جانبه انجام می شود. یک منبع ارشد حکومت آمریکا می گوید که قرار است رئیس جمهور بایدن به رهبران کشورهای عربی بگوید که واشنگتن تعهد جدید امنیت غذایی به ارزش $1 میلیارد به کشورهای شرق میانه و شمال آفریقا دارد. حکومت برتانیا اولین هشدار سرخ خود را به خاطر بلند رفتن گرمی در هفته آینده در این کشور نشر کرد. پیش بینی شده که در روزهای دوشنبه و سه شنبه گرمی هوا در برتانیا تا 40 درجه سانتیگراد خواهد رسید. چنین گرمی هیچگاه در برتانیا سابقه نداشته است. بلندترین درجه حرارت که در این کشور ثبت شده در سال 2019 بود که به کمتر از 39 درجه سانتیگراد رسید. با مسافران قطار زیر زمین توصیه شده که در این 2 روز از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. زنگ خطر یک بار دیگر صبح امروز در کیف پایتخت اوکراین به صدا درآمد و مردم به پناهگاه ها رفتند. نیروهای روسی برخی شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی شدید قرار داد که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی شب گذشته در پیام خود به مردم گفت که روسیه درک کرده که اوکراین روز به روز نیرومند می شود، لذا به حملات به شهرها رو آورده تا اوکراینی ها را زیر فشار قرار دهد و بترساند. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رهبران آمریکا و عربستان سعودی روی مبارزه علیه تروریسم در افغانستان تاکید میکنند.
در اعلامیه مشترک این نشست درباره افغانستان آمده، هر دو طرف بر ضرورت حمایت از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید حراس‌افکاران مستقر در این کشور تاکید کردند.
بلند رفتن روزافزون قیمت مواد خوراکی و سوخت باعث شکایت مردم شده.
قبلا ما آرد می‌گرفتیم و روغن می‌گرفتیم، فعلا خدا شاهد است که آرد داریم روغن، چون توانایی دیدم ندارم که ما آرد روغن بخریم.
و رئیس جمهور آمریکا با سران 6 کشور شرق میانه ملاقات میکند. گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
رهبران آمریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با حراس افکنان مستقر در افغانستان تاکید کردند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در جریان نشست همکاری‌های استراتژیک برای دهه‌های آینده میان دو کشور حمایتشان را از دوام کمک‌های بشری به افغانستان و حقوق زنان و دختران از جمله آموزش دختران و حق کار زنان اعلام کردند. از سوی دیگر یکی از معاونان وزارت خارجه آمریکا میگوید طالبان از حقوق زنان، دختران، اقوام و اقلیت‌ها در افغانستان سوء استفاده می‌کنند. طالبان تاکید کردند که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها را نمی‌دهند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و محمد بن آل سلمان ولیعهد عربستان در نشست رسمی با حضور مقام‌های بلندپایه هر دو طرف درباره همکاری‌های راهبردی دو کشور برای توسعه منافع متقابل عربستان و آمریکا در دهه‌های آینده و توسعه دیدارهای آرام‌تر و امن‌تر و رفاه و ثبات خاورمیانه بحث و گفتگو کردند. آنان در این نشست روی افغانستان نیز تأمل کردند. در اعلامیه مشترک این نشست درباره افغانستان آمده هر دو طرف بر ضرورت حمایت از امنیت افغانستان و مبارزه با تهدید حراس افکنان مستقر در این کشور تاکید کردند. آنان حمایتشان را از دوام کمک‌های بشری به افغانستان، تأمین نیازهای مردم افغانستان، حقوق زنان و دختران از جمله آموزش دختران و بلند بردن سطح خدمات صحی و حق کار برای زنان اعلام کردند. این دو کشور در حال بر همکاری برای سرکوب حراس افکنان و گروه‌های افراطی در افغانستان تاکید کردند که اخیراً گزارش‌های مختلف در مورد فعالیت‌های طالبان پاکستانی یا TTP علاوه بر داعش و القاعده در افغانستان منتشر شده است، چیزی که طالبان آن را رد کرده و میگویند که اجازه فعالیت و تهدید دیگر کشورها را از خاک افغانستان به هیچ گروه حراس افکن نخواهند داد. از سوی دیگر وندی آر شرمین معاون وزارت خارجه ایالات متحده در جریان گزارش ایلی ویزل سال 2022 به کانگرس در نشست خبری از نقض حقوق افغانان از سوی طالبان ابراز نگرانی کرد. او گفت
در افغانستان طالبان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی زنان و دختران، اقلیت‌های قومی و مذهبی و دیگر افراد محروم سوء استفاده می‌کنند.
ایلی ویزل آن گزارش سالانه ای است که شامل راهبردهای گذشته، حال و آینده دولت ایالات متحده برای پیشبینی، پیشگیری و پاسخ به جرمها در کشورهای سراسر جهان است. خانم شرمین از وضعیت افغانستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان در حال ابراز نگرانی کرد که دختران بالاتر از صنف ششم پس از حاکمیت طالبان از رفتن به مکتب محروم شدند. زنان اجازه کار را ندارند و حملات بر اقلیت‌ها نیز افزایش یافته که به همین دلیل شماری از اقلیت‌ها مجبور به ترک کشور شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پاسخ به این اعلامیه آمریکا به رادیو آزادی گفت
ما این ادعاها را رد میکنیم. حقوق مردم افغانستان که در شریعت اسلامی داده شده همه محفوظ است. زمانی که آمریکایان اشغال کردند حقوق مردم تلف شد. خانه ها و جایداد مردم در امن نبود. مردم کشته شدند، بمباران شد و هزاران انسان بیگناه به زندان بودند.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیتشان شمار بزرگی از دختران را از آموزش محروم کردند. به شماری از زنان اجازه کار نمیدهند و حجاب تعریف شده خودشان را نیز بر زنان اجباری کردند. همچنان ذبیح الله مجاهد در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها داده نخواهد شد. با این حال با حملات موشکی گروه داعش از افغانستان به ازبکستان و تاجیکستان در ماه‌های گذشته نگرانی‌ها از تروریسم در منطقه و جهان افزایش یافته است.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که رهبران آمریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با تروریسم در افغانستان تاکید کردند. دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی را با خود در خط تلفن داریم. دکتر صاحب، به برنامه خوش آمدید.
سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب که دعوت ما را پذیرفتند. تأکید رهبران عربستان سعودی و آمریکا بر مبارزه علیه تروریسم در افغانستان در شرایط فعلی چه پیام به مردم افغانستان و زمامداری طالبان میرسانه دکتر صاحب محترم؟
خب به مردم افغانستان این پیام میرسانه که عربستان سعودی و آمریکا مواظب اوضاع هستند. با طالبان این پیام میرسانه که کوشش هایشان به مقابل داعش و چیزی که ISIS میگن در این اعلامیه و حتی گروه های القاعده و تبلیغاتشان کافی نیست. و طالبان داعش را باعث یک مزاحمت همیشه معرفی کرده، اما عملات از اینا وجود داشته بوده در افغانستان، مساجد و مکاتب و حتی سکه ها را سرشان حمله کرده، و در لوگر دیروز پریروز 4 نفر که از اهل تشیع افغانستان بودن در اونجا زیر حمله قرار دادن. پس طالبان باید این موضوع را جدی بگیرن و اگر همکاری با کار دارن در اون صورت همکاری هم برایشان داده شده میتونه، اما طالبان همه همکاری را فعلا نفی کرده.
تشکر دکتر صاحب. موضوع دیگه که رهبران عربستان سعودی و امریکا رویش تماس گرفتن، حقوق زنان و دختران در افغانستان است. سوال ایست که چرا حقوق زنان و دختران افغان برای رهبران امریکا و عربستان سعودی قدر مهم است؟
خصوصا برای عربستان سعودی حال مهم شده، به خاطر که بعد از این که محمد بن سلمان به قدرت رسیده، ای میخواید که جلوه دین اسلام یک جلوه مثبت‌تر از عربستان سعودی جلوه بده، یعنی که او اجازه داد که زنان در عربستان سعودی رانندگی هم کنن و حجاب را هم کمی تقلیل داد، اما از حجاب اسلامی، و اینا بسیار سرمایه گذاری زیاد میکنن که در دنیا در حقیقت جلوه اسلام مثبت نگاه کنن. و کاری که طالبان در افغانستان کردن با شدت هایی که با زنان با وجود آمده از نگاه قطع تحصیل دوشیزگان و اینا، این بر جلوه اسلام در جهان بسیار منفی به حساب آمده، یعنی که طالبان بسیار یک بدنامی را بر نام دین اسلام کسب کردن در دنیا، و عربستان از این نگران است و امریکا هم ازش خواستار شده خیلی شما فشارهای بیارین روی طالبان که تغییر رویه بتن با زنان و حقوق اسلامی زنان اعاده کنند. و قطر هم امروز در مجلس GCC یا کشورهای خلیج می باشد این مجلس، و قطر تقریبا این کار شروع کرده با دعوت کردن رهبران جوان طالبان که مولا یعقوب باشه، که از او پرسان کنه که آیا شما قادر به ریفرم و اصلاحات هستید یا نه.
دکتر صاحب، سوال اخیر ما ایست که طالبان برای دور کردن نگرانی های کشورهای منطقه و جهان، چه از راهگذر مبارزه با تروریسم و چه از روش با زنان و دختران، چه گام هایی را میتونن بردارن و چقدر امکان داره که توانی برداشتن چنین گام ها را داشته باشن؟
طالبان باید اصلاحات و ریفرم کنن، و چیزی که لازم است که در بین طالبان یک انشعاب بیاید، به خاطر وقتی که امیرالمومنین نشانه گپاش گوش میکنه، اینو میگه که کسی سر ما چیز را تحمیل کرده نمیتونه، به معتوم سر ما پرتین، ما سر ما چیز را تحمیل نکنین، از مسئله تحصیل دختران گپ نمیزنه، در حقیقت او یک آدمی است که حرفای مبهوم و بسیار مرموز میزنه. سوال هم پیدا شده که کی برش میگه که این حرفا رو بزن که افغانستان در انزوا بانه، و برای کی سود است که افغانستان در انزوا بانه در منطقه. و باز بعضی طالبان دیگه هستن که در پروگرامای تلویزیونی میگن که باید حقوق زنان اعاده شوه و گپا. در حقیقت طالبان باید تصمیم میگیرن که در کدام پلی ترازو هستن، آیا در پلی ترازوی ریفرم و اعاده حقوق اسلامی زنان، یا ایست که در پلی ترازوی یک افراطیت که در حقیقت در خود دین اسلام هم توجیه شده نمیتونه.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با ما بودند. رهبران امریکا و عربستان سعودی در یک اعلامیه مشترک بر مبارزه با حراس افغانی در افغانستان تاکید کردند. دکتر صاحب فرهادی نظرات و دیدگاه خود را در مورد تقدیم کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با سران دولت‌های 6 کشور خلیج و رهبران مصر، اردن و عراق ملاقات کند. این دیدار امروز در شهر جده عربستان سعودی برگزار می‌شود. بایدن دیروز با پادشاه و برخی دیگر از رهبران عربستان سعودی گفتگو کرد. همکارم ستاره فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با سران دولت‌های شش کشور خلیج و رهبران مصر، اردن و عراق امروز دیدار کند و استراتژیش را برای شرق میانه اعلام خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هدف این استراتژی تقویت موقعیت ایالات متحده و متحد کردن منطقه علیه ایران خوانده می شود. بایدن امروز با رهبران عربستان سعودی، عمان، کویت، بحرین، قطر و امارات متحده عربی به همراه رهبران مصر، اردن و عراق در شهر جده عربستان ملاقات می کند. این دیدار در آخرین مرحله از سفر 4 روزه بایدن به شرق میانه صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده که جو بایدن در جریان این ملاقات اعلام خواهد کرد که ایالات متحده به کمک 1 میلیارد دلاری در بخش مسئولیت غذایی برای شرق میانه و منطقه شمال آفریقا متعهد است. در اعلامیه مشترکی که به دنبال سفر جو بایدن به عربستان سعودی نشر شد، بر اهمیت جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بایدن با سلمان پادشاه عربستان و دیگر مقام‌های این کشور به مدت 3 ساعت گفتگو کرده است. در اعلامیه‌ای که آن را خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده، آمریکا و عربستان روی نیاز به جلوگیری از دخالت ایران در امور داخلی کشورها و توقف حمایت تهران از تروریسم از طریق گروه‌های نیابتی و اقدامات بی‌ثبات کننده در منطقه تاکید کردند. بر اساس اعلامیه، جو بایدن بر تعهد جدی و پایدار آمریکا از امنیت دولت شاهی عربستان تاکید کرده است. پیش از این بایدن گفت که در دیدار با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان موضوع قتل جمال خاشقجی ژورنالیست واشنگتن پست را مطرح کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که محمد بن سلمان دست داشتنش در این قتل را رد کرده و گفته است که مسئولان و عاملان این قتل را مورد بازخواست قرار داده است. خاشقجی در ماه اکتبر سال 2018 در داخل کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه کشته شد. او که از منتقدین مقام‌های عربستان به حساب می‌آمد برای دریافت سند مربوط به ازدواج به کنسولگری رفته بود. رئیس جمهور ایالات متحده دیروز جمعه هنگام ورود به قصر سلطنتی در جده با محمد بن سلمان دست نداد و با دراز کردن مشت با یکدیگر احوال پرسی کردند. اما بایدن با پادشاه عربستان دست داد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش اخبار ورزشی را با هم یک جا دنبال میکنیم.
مبارزات آزاد 18 ولایت در ولسوالی زازه آریوب پکتیا برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که در پکتیا استاد اجمل ویار رئیس سازمان UFC مبارزات آزاد ورزشکاران 18 ولایت را از 3 اید آغاز کرد که ناوقت دیروز پایان یافت. به اساس معلومات این ریاست، 150 ورزشکار به شمول پکتیا از ولایت‌های کابل، خوست، غزنی، کاپیسا، پروان، ننگرهار، بغلان، پنجشیر، بامیان، سمنگان، لوگر، زابل، بادغیس، دایکندی، بلخ، کندز و فاریاب در این مسابقات اشتراک کردند. با گفته ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان به ورزش و ایجاد سرگرمی در این ولسوالی می باشد. تیم خواجه‌علی قهرمان مسابقات والیبال ولایت غزنی شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان با نقل از فدراسیون والیبال این ولایت نوشته که مسابقات والیبال در ولایت غزنی که به تاریخ 21 سرطان بین 10 تیم آغاز شده بود، ناوقت دیروز پایان یافت. به اساس معلومات فدراسیون والیبال، این مسابقات که به مدت 3 روز ادامه داشت، دیدار نهایی بین تیم‌های خواجه‌علی و مسلم برگزار شد و تیم خواجه‌علی به مقام قهرمانی رسید. هدف از برگزاری این مسابقات تشویق و ترویج جوانان به ورزش والیبال گفته شده است. و 8 بازیکن افغان برای 12th دور مسابقات کرکت بیگ باش استرالیا در سال جاری ثبت نام کردند. در صفحه رسمی توییتر این لیگ نوشته شده است که راشد خان و قیس احمد در تیم‌های خود ابقا شدند، اما 6 بازیکن باقی مانده به مراسم انتخاب بازیکن از طریق قرعه‌کشی معرفی خواهند شد. بر اساس معلومات این لیگ، مراسم قرعه‌کشی این مسابقات ماه آینده برگزار می شود. لیگ بیگ باش استرالیا از 10th دسامبر آغاز می شود که در آن چند بازیکن افغان در کنار دیگر بازیکنان خارجی به میدان می روند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از مردم در افغانستان از افزایش روز افزون مواد خوراکی و سوخت شکایت دارند. آنها می گویند که بیکاری، ناداری و افزایش روز افزون قیمت ها قدرت خرید آنها را به شدت کاهش داده است. پیش از این کمیته بین المللی صلیب سرخ در 14th جولای با نشر گزارش از شدیدتر شدن تأثیر بحران اقتصادی در زندگی افغان ها خبر داده بود. همکارم با جزئیات بیشتر.
مدینه بانوی آرایشگری که مسئولیت تامین هزینه های خانواده 6 نفرش را دارد. این دختر جوان میگوید با آمدن طالبان کاروبارش را از دست داد و اکنون حتی توان خرید مواد خوراکی و مواد سوختی برایش نمانده. مدینه از افزایش روزافزون قیمت‌های مواد خوراکی و مواد سوختی زیر حاکمیت طالبان شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت:
قبل از آمدن طالبان درآمد ما خوب بود. من خودم مراجعه داشتم، کاربارم خیلی خوب بود. خرج مصارف روزمره و خرج مصارف مکاتب خواهرام پیدا می‌کردم. بسیار خوب بود. واقعا راضی بودم. از زمانی که طالبان آمد کاربار جمع شد، اصلا راجمند ها جمع شد، یک کمه کارازگا داشتیم. هر روز طالبان پشت در ما می آمد که اکثار بس کنیم و ما مالیه پرداخت کنیم. در روز 3-4 دفعه می آمد، باید برای کدام از ما مالیه می دادیم. اگر نمی دادیم بسیار گدوتی و جنجالات به ما می خواستن.
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش و کار در بسیاری بخش‌ها منع کردند. حکومت آنان همچنان متهم است که نتوانسته بحران اقتصادی را در کشور مدیریت کند. جامعه جهانی و سازمان‌های کمک‌رسان هم در این مدت از رساندن کمک‌های زیادی به مردم افغانستان خبر دادند. مدینه اما ادعا می‌کند که توزیع کمک‌ها نیز عادلانه نیست و به همه مردم نیازمند کمک‌ها توزیع نمی‌گردد. عاقله بانوی دیگری است که در حکومت پیشین در خیاطی کار می‌کرد و از این طریق به خانه نان می برده. او اما اکنون بیکار است. این بانو می گوید ماهاست در تلاش کار است، اما به دلیل منع شدن شماری از زنان از کار از سوی حکومت طالبان موفق به دریافت کار نشده. عاقله می گوید در حاکمیت طالبان وضعیت اقتصادی و امنیتی خوب نیست. او به رادیو آزادی گفت:
دوران حکومت امارات اسلامی خیلی وضعیت خراب شده و همین قیمت‌های مواد وضعیت خیلی بالا رفته. بعضیان سرختن استفاده کنند، خیلی مواد مثلا روغن آگینا خیلی قیمتشان بالا رفته و دیگر وضعیت اقتصادی و وضعیت امنیتی ازش
پیش از این نهادهای جهانی به شمول سازمان ملل از بحران اقتصادی در افغانستان هشدار دادند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در 23 ماه سرطان امسال در گزارش از تاثیرگذاری شدید بحران اقتصادی بر اقتصاد مردم افغانستان نوشت. در گزارش این سازمان آمده که از ماه جون سال 2021 میلادی تا جولای امسال بهای مواد خوراکی و مواد سوخت از 55 تا 107% افزایش داشته است. این در حالی است که سازمان‌های جهانی نرخ بیکاری پس از حاکمیت طالبان در افغانستان را بلند و رو به افزایش توصیف می‌کنند. تلاش کردیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگویان آن و پرسش‌های رادیو آزادی تا زمان نشر این گزارش پاسخ ندادند.
زندگی
اینجا مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می‌شود.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
دولت کانادا برنامه خاص مهاجرت افغانان را بروی متقاضیان جدید می‌بندد. سی بی سی نیوز گزارش می‌دهد که حکومت کانادا در حال حاضر آخرین درخواستی‌ها را بررسی می‌کند. کانادا بعد از سقوط افغانستان به دست طالبان تاکنون بیش از 16 هزار افغان را به حیث مهاجر پذیرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
یک سال پس از آغاز روند پذیرش افغانان از سوی دولت کانادا، اکنون سی بی اس نیوز گزارش داده که اتاوا برنامه ویژه مهاجرت افغانستان را بروی متقاضیان جدید می‌بندد. سی بی اس نیوز دریافته است که دولت کانادا در حال بررسی آخرین درخواست‌ها از 18,000 درخواستی است که افغانان امیدوارند از طریق این برنامه به این کشور بیایند. این برنامه نزدیک به یک سال پیش چند هفته پس از سقوط کابل به دست طالبان در اگست 2021 میلادی و پیش از وعده جاستین ترودو نخست وزیر این کشور برای انتقال 40,000 افغان به کانادا تنظیم شده بود. هدف آن انتقال همکاران افغان با بخش نظامی و ملکی دولت کانادا به مکانی امن بود. اما هنوز شمار از افرادی که با دولت کانادا همکار بودند بی سرنوشت در افغانستان مانده و چشم به راه دریافت قبولی این کشورند. یکی از این متقاضیان که از چند سال بدین سو کارمند یک نهاد کمک رسان در غرب افغانستان بود که از سوی دولت کانادا حمایت می شد با شرط حفظ هویتش به رادیو آزادی می گوید لیست نامهایشان اوایل سقوط حکومت به دست طالبان به دولت کانادا فرستاده شد، اما هنوز نتوانسته پذیرش پرونده اش را از سوی این کشور دریافت کند. او از شرایط بد زندگی زیر سایه حاکمیت طالبان میگوید.
دفاتر که شامل دفتر ما هم میشد لیست کارمندان و اسناد از اونها به دولت کانادا روان کرد. طی ماهای گذشته بعضی اسناد ما هم توسط دولت کانادا خواسته شد، ولی ماها شده که دیگه خبر به ما داده نشده که آیا کارهای ما پروسس میشه و شرایط رفتن ما آماده هست یا نه.
بر بنیاد این گزارش، کانادا از زمان حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال گذشته میلادی تا کنون به 16,540 افغان زمینه اسکان در این کشور را فراهم کرده است. اکنون به نوشته سی بی اس نیوز، دولت فدرال در حالی که تنها نیمی از 40,000 افغان را به این کشور انتقال داده و قبل از رسیدن به نیمه راه روند پذیرش درخواست‌های تازه را متوقف کرده است. بر بنیاد این گزارش، مدافعان پناهندگان گفتند که تصمیم برای پایان دادن به این برنامه افغان‌هایی را که امیدوار آمدن به این کشور هستند رها می‌کند. با این حال بر اساس یافته‌های سی بی اس، ظاهراً دولت کانادا با پذیرش 18,000 درخواست همکاران افغان دولت کانادا که پرونده‌هایشان در جریان است، خود را به هدف انتقال 40,000 افغان به کانادا نزدیک خواهد کرد. با وجود همه اینها اما رویای مهاجرت به کانادا برای شمار زیادی از افغانان که در انتظار دریافت پاسخ مثبت از دولت کانادا اند ناروشن است.
پیام ها و نظریات شما.
یک بوجی آلدم ها می خریم تقریبا 2,900. یک بوجی برنج هست 3,300. یک بشک روغن 20 لیتر هست 3,100. کلان هایش برای شما نام گرفتیم یاره، خب هیچ وجه خریده نمی تانیم دیجه. خورده هایش خب یک خریده نمی تانیم که از دست روزگار خراب است، وضعیت خراب است.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان، صفادان شیر هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همه اش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد، ولی طالبان داد از اسلام میزنن زنان را نمیگذارن به وظیفه و دختران را نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
عبدالقادر مومنی تخلص میکنم از بدخشان، از ورسوالی های درواز بالا مرز با تاجیکستان هستیم. ما 900,000 خانوار در یک قریه زندگی میکنیم استاد محترم. یک خدمات تلفنی که از تاجیکا ما داشتیم استاد محترم با قیمت انگفت اینا سر ما قطع کردن. حالی همین صدای ما را با گوش مسئولین با وزیر مخابرات برسان. ما از خدمات تلفنی محروم هستیم. حالی ما چیکار کنیم؟ ما چیکار نکنیم؟ با کدام در ما سر بزنیم؟
شما هم از حال و احوال منطقه‌تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن پروگرام‌های هفتوار میدان ورزش و هوای تازه را می‌شنویم. اما قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان از رهایی یک دکتر در کابل از نزد ربایندگان خبر می دهد. دکتر محمد افضل یک ماه پیش ربوده شده بود و در بدل رهایی وی $30,000 آمریکایی خواسته شده بود. رسانه‌های پاکستانی گزارش می دهند که 4 محصل این کشور در روز نخست عید قربان از کابل ناپدید شدند. برخی منابع گزارش دادند که 2 تن از ناپدید شده ها در پوانتون ننگرهار و 2 تن دیگر در پوانتون تیبی کابل مشغول آموزش بودند. تاجیکستان می گوید که داد و ستد تجارتیش با افغانستان افزایش یافته است. اداره خدمات گمرکی تاجیکستان می گوید در 3 ماه نخست امسال به ارزش $40 میلیون به افغانستان صادرات داشته. این آمار در مقایسه با عین زمان در سال 2021 حدود $6 میلیون افزایش را نشان می دهد. رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به عربستان سعودی در ملاقات با رهبران کشورهای عربی درباره امکانات دفاع راکتی در منطقه گفتگو می‌کند. جو بایدن بعد از بازدید اسرائیل به جده رسید. حکومت بریتانیا اولین هشدار سرخ خود را به خاطر بلند رفتن گرمی در هفته آینده در این کشور نشر کرد. و زنگ خطر یک بار دیگر صبح امروز در کیف پایتخت اوکراین به صدا درآمد و مردم به پناهگاه ها رفتند. نیروهای روسی برخی شهرهای اوکراین را هدف حملات هوایی شدید قرار داد که در نتیجه ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. به همین امیدواری میپردازم به نشر داشته های برنامه کنونی. در نخست مصاحبه میشنوید با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان.
با 4 کاتگوری وزنی که جوانان است، نو جوانان است و اوپن است و ماستراس.
در جریان برنامه شما را از راه اندازی رقابت های بدمنتون هم آگاه میسازیم.
مسابقاتی که در کابل از طرف فدراسیون ملی بدمنتون برگزار شده، هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب ولایت کابل می باشه.
آیت الله لوگروال، رئیس فدراسیون فوتبال کابل، شما را از رقابت های فوتبال آگاه می سازد.
از طرف صبح 2 مسابقه لیگ 4 ما داره که در 4 گروه واسه هر گروه 7 تیم می باشد.
و در اخیر برنامه شما را از فعالیت های ورزشی در ولایت بدخشان آگاه می سازیم.
ولایت بدخشان الحمدلله فدراسیون ریج فعالیت میکنن به شکل نرمال، تمرینات چون پیش میبرن.
با عرض سلام مجدد، همان گونه که در نخست گفتیم امروز رقابت های پاورلیفتینگ در کابل راه اندازی شده است. در این مورد با نجیب الله ایوبی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ و مردان آهنین افغانستان مصاحبه کردم و نخست از وای در رابطه با هدف از راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
هدف مسابقات ما رشد جوانان در رشته پاورلیفتینگ یا سبک مردان آهنین است و مسابقات ما منتخب شهر کابل است که مسابقات منتخب شهر کابل میگیریم با 4 کاتگوری وزنی که جوانان است، نو جوانان است و اوپن است و مستران. 3 حرکت در این مسابقات در نظر گرفته شده است که بعد ولایت های دگام هم منتخب خودم میگیره. بیشه 16 ولایت زیر چتر فدراسیون پاورلیفتینگ است. اینا با رقابت میپسندن به خاطر که مسابقات ملی دارن.
ورزشکارا در کدام وزنا با هم رقابت میکنن؟
از 53 کیلو الی مثبت 120 کیلو است که اینا با مسابقات ملی ما تاریخ 25 اسفند پیشنهاد کردیم به تربیت بدنی مسابقات ملی خود بگیریم و هدف راز اندازی هزیام است که مسابقات ملی ما هم قریب برگزار میشه و منتخبه هر ولایت ما گرفته میشه به خاطر رشد جوانان.
شما قبلا گفتیم که این مسابقات با 3 حرکت اجرا میشه، این حرکت ها چگونه است؟
یعنی هر ورزشکار 53 کیلو که ما برای مثال بزنم 53 کیلو اگر بتانه 53 کیلو وزن دارن از هر کدام در هر حرکات پیشی بگره تو مقام اول مگره. مثال اگر 53 کیلو ما میزنه، مثال اگر 180 کیلو لفت میزنه، 200 کیلو سکوات میزنه، 120 کیلو بن میزنه، اینا جداگانه براشون حساب میشه. باز اینا رو جمله میکنن که مثال اگر 200 کیلو لفت زد، 200 کیلو سکوات زد، 120 کیلو بنج زد، جمله مجموعش میشه 520 کیلو. اینا تر برش حساب میکنن. بازی جداگانه است، یعنی هر چیز رو که خود برای نامایش گرفتم دتلف جداگانه است، امتیازش سکوات جداگانه است امتیازش و پنج پرس جداگانه است امتیازش. این پاولتن 3 حرکت داره. بازو دگاه که میشه مردان آهنین ما یک سبک جدا داره و دگاه مسابقاتش جداگانه است که اون کاتگوری وزنی نداره و حدوداً بیش از 200 کیلو کده یا 90 کیلو می جنگه، یعنی مطور او کاتگوری وزنی نداره.
شما شنونده برنامه با از میدان ورزش از رادیو آزادی هستین. با تازگی رقابت های بدمینتون در کابل آغاز شده است. در این مورد بیشتر از سید کبیر امیرزاده معاون اداری فدراسیون بدمینتون بشنوید.
مسابقاتی که در کابل از طرف فدراسیون ملی بدمینتون برگزار شده، هدف این مسابقات انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخبه ولایت کابل می باشد. این رقابت ها به حدود 3 روز دوام می کنه که یک روز از این سپری شد که رقابت های دیروز بس امتیاز نداشت، صرف ورزشکارا می تونستن که امو حریفایی که مقابلشان است اونا را چلنج بتا و اینا و از اونا درخواست کنه که یک مسابقه امرا از اونا انجام بتن و این مسابقه امتیاز نداشت و به صورت آزاد بود. هر ورزشکار حق انتخاب داشت، میتونه که یک نفر را انتخاب کنه مقابل از او مسابقه کنه که مسابقه یک اندازه شکل امو وارم اپ و یا گرمکاری داشت و یا آمادگی ازی که ورزشکاران امرای امو میدان، امرای جال و امرای امو موقعیت، امرای سیستم روشنایی که در اونجا است آماده بهتر برای مسابقه فردا شود. توسط این مسابقات ما میخواییم چهره های تازه را برای تیم منتخبه ولایت کابل پیدا نماییم که بعدا مسابقات انتخاباتی کشور که میشه با نمایندگی از کابل اینا بتانن با امرای ولایت دیگر رقابت کنند و از این طریق بتانیم ما چهره های خوبتر به تیم های ملی جوانان و نوجوانان از طریق رقابت ها چی هست دریافت کنیم. البته این مسابقه سالانه برگزار میشه، مساله برگزار میشه. هدف از این مسابقه هم دریافت چهره های جدید به تیم های منتخبی ولایت کابل است. که بعد از این مسابقه انشاءالله که ما سفر به ولایت هرات خواهد داشتیم و در ولایت هرات هم مسابقه برگزار خواهد شد و از این طریق بعدا به ولایت مزار شریف تا ما بتانیم چهره های بهتر در ولایات پیدا کنیم و بعدا این چهره ها در بین خود برقابت بیاندازیم اینا را.
در این بخش برنامه آیت‌الله لوگروال رئیس فدراسیون فوتبال کابل در رابطه با رقابت‌های فوتبال برایتان معلومات می‌دهد.
مسابقات فوتبال کابل در سه کاتگوری برگزار شده، مدت 1.5 ماه میشه. لیگ دوم، لیگ سوم، لیگ چهارم. لیگ دوم ما 9 تیم است، لیگ سوم ما 11 تیم است و لیگ چهارم ما 28 تیم در 4 گروه مسابقه را آغاز می‌کنند. اما روزا از طرف صبح دو مسابقه لیگ چهارم ما داره که در 4 گروه است، هر گروه 7 تیم می باشد، یک گروه هم 8 تیم است و روزای شنبه، یک شنبه، دو شنبه لیگ سوم است بین 11 تیم مسابقه است که اما روزای ادامه داره و روزای سه شنبه و چهار شنبه لیگ دوم مسابقاتش است، روز پنج شنبه باز و جمعه تعطیل می باشد. این مسابقات لیگ کابل ما گرفتیم و تقریبا در مرحله 50% رسیده مسابقات ما و مسابقات ولایتی به ابتکار فدراسیون فوتبال کابل انقریب در این ماه اسد سال روان برگزار میشه که چند ولایت ما دعوت کردیم، اما مسابقات زونا هفته جاری روز دوشنبه در تمام افغانستان بین 5 تیم 6 تیم هر زون متعلق شسته که آغاز میکنن و جز زون مرکز کابل است که ما خواستیم مسابقات ولایتی داشته باشیم به میزبانی ولایت کابل که در این مسابقات تیم ابو مسلم فرا، تیم منتخب مزار، سعدامه مزار البته کابل تشریف میارن، تیمای همجوار کابل، لوگر، پکتیا، میدان وردک، کاپیسا هم در این مسابقات حضور پیدا میکنن که میزبان از این ولایت کابل میباشن و دو تیم برازنده کابل، تیمی که در لیگ قهرمانان است، تیم استقلال کابل و تیم اتحاد کابل هم در این رقابت ها حضور پیدا میکنن. هدف از این مسابقات رشد و گسترش فوتبال و تشویق جوانان میباشد. مسابقات انقریب ممکن از این تاریخ امروز به بعد الا 20 روز شروع خواهد شد.
و اینک به سلسله نشر فعالیت‌های ورزشی از ولایات مختلف افغانستان توجه کنیم که بصیر نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با فعالیت‌های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات می‌دهد.
ولایت بدخشان الحمدلله فدراسیون ایجا فعالیت میکنن به شکل نرمال، تمرینات چون پیش میبرن و فعلا هیچ نوع مشکلی نیست. چون ایدی سعیدی از آمد تمرینات ما متوقف بود، این بعد از چهارمی هیت یا پنجمی هیت دوباره آغاز شد. فعلا در ولایت بدخشان ما لیگ برتری فوتبال بین 10 تیم داریم، ادامه داره و همچنان ما یک مسابقات در بین 7 ولایت داریم بخیر با زون شمال شهر، ولایت بلخ است، کابل است و ننگرهار که بخیر در تاریخ 31/4 در ولسوالی کیشم برگزار میشه و میزبانی ولسوالی کیشم مسابقات در بخشی امیمی و همچنان کیوان و همچنان فدراسیون های ما فعلا به شکل نرمال تمرینات چون پیش میبرن، هیچ نوع مشکلی نیست ان شاء الله عزیز. فعلا از نگاه امکانات وقت بهتر معلوم است که او با او تناسبی که بتانیم 100% اکمال شویم خوب مشکل است، بازم تقریبا 50% یا 40% بود جبر مندانه میشه. ما میتانیم که ما بخشای ورزشی ما پیش ببریم، یه فعلا ورزشی ما در بخشی مختلف فعالیت داره و در قسمتی پربیننده ترین ورزشی بسکشی ما در سطح ولایت ما و همچنان در سطح زون پربیننده ترین و مشاهدی زیاد داره. دیگر بخشی بعد از اون والیبال است، پلوانی است، فوتبال است، بخشای رزمی است. این نمایشات تمام مردم با ما رقمندی که دارن اینا پیش میرن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که براتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
شکست سکوت. یک مبارزه پایفا مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می‌دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می‌شد.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من می‌خوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده، او را بر ما بده.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ توجه نکردن به صحت چه عواقب را در پی دارد؟ و اگر جوانان بخواهند به صحتشان توجه کنند، کدام موارد را مد نظر بگیرند؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر خلیل الرحمن دولتزی، متخصص داخله، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. از قدیما گفتند وقایه بهتر از معالجه است. هر فرد دوست دارد صحتمند باشد و بیشتر وقت خود را به صحتمندی خود به مصرف برساند. گویند صحت ثروت است، اما بعضن جوانان به صحت خود توجه ندارند. بیشتر جوانان به این فکر می کنند که جوان هستند و از نیرو و توانایی بالای برخوردار هستند و نیاز نیست بیشتر به خورد و خوراک و صحت خود توجه کنند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او می گوید این که جوانان به صحت خود توجه نمی کنند عوامل مختلف دارد.
توجه نداشتن به دو شکل هست، که یکی بی‌توجهی در قسمت صحت خود از اثر ناآگاهی است و یکی بی‌توجهی در قسمت صحت خود از طرف جوانان، و یعنی آگاه هم هستن بازم بی‌توجه میکنه، که در اینجا عوامل متفاوت مثلا میتونه دخیل باشه، از جمله سطح دانش و شعور و سطح اقتصادی و پیشینه های روی فامیلی با امی جوانا، همه اینا میتونن دخیل باشن. و در اینجا آگاهی و عدم آگاهی خود والدین هم بسیار زیاد تاثیرگذار است. مثلا زمانی که اولاد یا جوانا به یک سن یا به حالت بلوغ نمی رسیده باشند یا یک از عقل درست برخوردار نمی باشند، بازم وظیفه والدین است که با اینا بتانه کمک بکنه و به یارا، یعنی به نوع برازیا حالت بفهمانه که صحت شما مهم هست، شما باید توجه داشته باشین.
کیهان همچنان می افزاید جوانانی که به صحت خود توجه ندارند در دراز مدت ممکن به امراض گوناگون مبتلا شوند و حتی نتوانند در اجتماع و در بین مردم موفق بدرخشند.
بدون شک وقتی ما صحتمند باشیم میتونیم به اهداف خود برسیم، به کارهای روزمره و فعالیت‌های عادی زندگی خود ادامه بدیم. اما وقتی که صحت ما خوب نباشه و یک نفر نظر به دلایلی که گفته شد به خود بی‌توجه باشه، طبعا انسان از اهداف زندگی خود پس میمانه، انسان موفقیت چندان به دست نمیاره، از اجتماع دور میشه، به انزوا رو میاره و او حتی از طرف فامیل هم ترک میشه. حالا نه به او شکل که شاید از فامیل بکشنش، اما خب به او توجه صورت نمیگیره، از اهمیت زیاد برخوردار نیست، گپش قابل شنود نیست و این گپا کلش سرچشمه در صحتمندی یک فرد داره. حالا یک نفر که خیلی موفق است، حتما صحت از او خیلی خوب است یا صحت خود بسیار خوب نگاه کردن. اما اگر یک نفر صحتش خوب نباشه، به صحت خود توجه نداشته باشه، بدون شک به هیچ کار درست عمل کرده نمیتونه.
قیس یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید من جوان هستم و مریضی نمیتواند مرا مصاب کند.
نه مریضی چی جایی چه اصلا مریضی وجود نداره. ما جواران اکثر هم پشتیم از این همه گردیم مریضی هست اصلا نیست. اینجا تر روز تنفس میکنه هیچ مشکل پیش نمی آیا. اینجا کلش مگروب هست. هوای کابل حالا مثل انرژی شده با مردم. دگر ما بیکار هستیم هر روز صبح تا دگر پایین برو بالا برو. خودش ورزش هست. نیاز دگر نیست بریم ما ورزش کنیم. ورزش دیگه به درد نمیخوره. وجود ما با یه هوای خراب بلد است. از او خاطر مریض نمیشیم. اینجا کلش مگروب است تا دیگر تنفس کده میریم. دیگر بیکاری است، نه پلان است، نه برنامه است. ما رای ما معلوم باشه. پشتی چیزا نگرد با می سفیدا فکر کنن. ما آدمی حالت ما بلد شده.
جوانان و نوجوانان در قسمت صحتمندی و مواردی که برای صحتمندی باید مد نظر گرفته شود آگاهی ندارند. نوربیج احمدی که در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است به این باور است. او میگوید این که جوانان به صحتشان توجه ندارند از عدم آگاهی آنهاست.
عدم آگاهی در موارد مریضی هایی که در جوانی میتونن سانمساب بسازه و یا ای که اونا یک ارزیابی نامساعد از سیستم صحی دارند و به این فکر میکنن که به مرور زمان اعراض علائم مریضی که در وجودشان به وجود آمده خود به خود خوب میشه، چون اینا فکر میکنن که از نظر سیستم معافیتی بدنشان مقاوم بوده در مقابل میکروب یا ویروس. یعنی زمانی که ویروس یا میکروب به بدن اینا مواجه میشه اونا به این نظر هستند که سیستم معافیت ما چون بلند است با میکروب مجادله میکنه و میتونه که میکروب محو بسازه. و دیگه بیشتر جوانان به خاطر فقر و ناداری نمیتونن که به دکتر مراجعه کنن. در دوران مکتب به طور مثال هیچ وقت گوش زد نشده که مشکلات صحی کوچک نیز میتونه با مرگبار باشه یا باعث مشکلات بسیار بزرگ صحی شوه.
دوستان گرامی، چرا جوانان به صحت خود توجه نمی کنند؟ عواقب نکردن توجه به صحت چه خواهد بود؟ و کدام موارد را مد نظر بگیریم تا به صحت خود توجه کنیم؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر خلیل الرحمن دولتزی متخصص داخله انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، میشه برای ما بگوین که بعضن جوانان بیشتر به صحتشان توجه ندارند و در قسمت صحتمندی بی تفاوت هستند. به نظرتون عواملش چی است؟
از این که اکثر جوانای ما به صحت خود توجه نداره، علتهای گوناگون داره. در قدم اول متاسفانه اکثریت جوانان ما اولیت را به صحت خود نمیدهد و بجایش به یک تعداد چیزهایی که مثلا تجارت، کسب و کار و درس خواندن اولیت میدهد. یعنی توازن را و تعادل را در زندگی خود مراعات نمیکند. در قدم دوم کاهش سطح آگاهی است. اکثریت جوانان ما هم از مواردی که به صحت و سلامتی جسمی و روانی بدن انسان ضرور است، از قبیل ورزش، روابط اجتماعی، خواب به اندازه کافی، خوردن غذای سالم و نشدن آب به اندازه کافی آگاهی ندارد و همچنان از مواردی که اجتناب از او ضرور است و اگر از او جلوگیری نشود انسان را به امراض جسمانی و روانی مبتلا می سازد. از او هم آگاهی ندارد. مثالی از این موارد کشیدن دخانیات است، استفاده از منشیات و مواد مخدر است، خوردن غذاهای غیر متوازن که گاهی سبب چاقی و یگان وقت سبب لاغری می شود. علت سوم عبارت از غربت و بیچارگی است. متاسفانه اکثریت جوانان ما مجبورند تحت شرایط نامناسب کارهای سنگین و شاقه و دوامدار در مقابل هزینه کم انجام دهد. در نتیجه وقت و امکانات کافی را به خاطر توجه به صحت خود نمی داشته باشد.
خب جوانایی که به صحت خود توجه نمی کنند در دراز مدت و در کوتاه مدت با کدام مشکلات روبرو میشن؟
اگر جوانان در جوانی به صحتشان توجه نکند دارای مشکلات دراز مدت و کوتاه مدت می باشد. مثلا اگر یک جوان به اندازه نرمال ورزش نکند و از انرژی باب زیاد استفاده کند، بچاقی، مرض شکر و دیگر امراض متابولیک مبتلا می شود که در نتیجه به امراض قلبی مبدل می گردد. دویم، اگر کسی در جوانی خود کارهای سنگین و شاقه را انجام دهد که از توانایی یک جوان بلند باشد، در نتیجه امراض اسکلت، استخوان، مفاصل، کمر و گردن و چرگی به بار میاد. سوم، استفاده از دخانیات، منشیات و یا کار در محیطی که پر از خاک، گرد، غبار و دود باشد سبب حساسیت ها، حساسیت امراضی و امراض تنفسی و حتی سرطان ها نزد یک نفر میگردد. و چهارم، اگر خواب به اندازه کافی نباشه یا ورزش به اندازه کافی یک نفر نکنه یا روابط اجتماعی ضعیف باشه، در نتیجه انسان به اضطراب، انحطاط دماغی مبتلا میگردد، معافیت انسان پایین میشود.
خب جوانایی که میخواین به صحتشان توجه کنند و میخواین که صحتمند باشند، باید کدام موارد هم بیشتر مد نظر بگیرن؟
در قدم اول به نظر ما باید توازن را در کارهای زندگی خود مراعات کنند. یعنی به اندازه کافی باید خواب داشته باشه، ورزش باید بکنه، روابط اجتماعی باید داشته باشه، درس را به اندازه مناسب بخونه، کار و فعالیت و غذای متوازن باید بخوره و از مواد مخدر استفاده نکنه، از شبکه‌های اجتماعی کم استفاده کنه و نظافت را مراعات کنه.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان دکتر خلیل الرحمن دولتزی متخصص داخل را شنیدید که در مورد صحتمندی جوانان صحبت می‌کرد. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باد.
سال ها شد من و سال ها